با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع میکنیم. فصل 6 قسمت اول، خدا و بدی. بسیاری از فرقه های مسیحیت همانند بسیاری از ادیان معتقدند که موجود یا هیولایی به نام ابلیس یا شیطان وجود دارد که منشأ تمام مصائب جهان و زندگی ماست. طبق این اعتقاد موجود مذکور مسئول گناهان است که ما مرتکب میشویم. انجیل به صراحت به ما میگوید که خداوند قدرت مطلق است. در بخش 4 قسمت 1 خواندیم که فرشتگان گناه نمی کنند. اگر واقعا و به درستی به این مطالب اعتقاد داشته باشیم، آنگاه وجود هر موجود ماورای طبیعی بر علیه خدا توانا در این جهان غیر ممکن می نماید. اما اگر به وجود این موجود معتقد باشیم، بدون شک متعال بودن خدا را زیر سوال برده ایم. درک صحیح ابلیس و شیطان باید به عنوان یک نظریه حیاتی در نظر گرفته شود. در آیه عبرانیان 2 باب 14 به ما گفته شده است که مسیح با مرگ خود شیطان را نابود کرد. بنابراین بدون شناخت صحیح شیطان نمی توانیم به اعمال یا فطرت مسیح پی ببریم. به طور کلی در دنیا و به خصوص در به اصطلاح جهان مسیحیت، این عقیده وجود دارد که چیزهای خوب زندگی از آن خدا و چیزهای بد از شیطان نشأت می‌گیرد. این عقیده نظریه جدیدی نیست و حتی به مسیحیان مرتد هم محدود نمی‌شود. برای مثال بابلی‌ها معتقد به دو خدا بودند، خدای خوبی و روشنی و خدای بدی و تاریکی. آنان اعتقاد داشتند که این دو خدا تا نابودی یکدیگر در جنگ هستند. کوروش شاه بزرگ ایران نیز به این مسئله اعتقاد داشت. به همین دلیل خدا به او گفت من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. من آفریننده نور و تاریکی هستم. من پدید آورنده رویدادهای خوب و بد. طبق نسخه جدید انجیل منظور از بدی بلا می باشد هستم. من که خدا هستم همین چیزها را به وجود می آورم. اشعیا 45 باب 5 و 7 و 45 باب 22. خدا آرامش ایجاد کرده و خود او بدی و بلا را پدید می آورد. در اینجا خدا خالق است، خالق بدی. اما بین بدی و گناه ناشی از اشتباه انسان تفاوت وجود دارد. گناه با اشتباه انسان وارد جهان شده و خدا با انسان نیست. رومیان 5 باب 12. خدا به کوروش و مردم بابل میگوید هیچ خدایی جز من وجود ندارد. کلمه عبری ایل که ترجمه آن خدا است، اصولا به معنی قدرت یا منبع قدرت میباشد. خدا میگوید که هیچ منبع قدرتی به غیر از او وجود ندارد. به همین دلیل است که مؤمنین راستین وجود شیاطین یا بدیهای مافوق طبیعی را نمیتوانند بپذیرند. خدا خالق بلا. انجیل پر از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد خدا بدی را به زندگی مردم و این دنیا آورده است. آیه آموس 3 باب 6 می‌گوید که اگر بلایی در شهر رخ دهد، باعث آن خداست. برای مثال اگر زمین لرزه‌ای روی دهد، گفته می‌شود که شیطان در آن شهر حکمفرماست و این بدبختی ناشی از حضور اوست. اما مؤمن راستین باید بداند که خدا مسئول تمام این وقایع است. از این رو آیه میکاه 1 باب 12 میگوید خداوند به ضد اورشلیم برخواسته و تلخی و مرارت در انتظار ایشان است. در کتاب ایوب میخوانیم که چطور ایوب آن مرد صالح کل داراییش را در زندگی از دست داد. این کتاب به ما میآزموید که تجربه بدی در زندگی یک شخص مستقیما متناسب با میزان اطاعت و یا سرپیچی از خدا نیست. ایوب فهمید که خداوند داد و خداوند گرفت. ایوب 1 باب 21. او نمیگوید که خدا داد و شیطان گرفت. ایوب به همسر خود گفت آیا فقط چیزهای خوب از خدا به ما برسد و چیزهای بد نرسد؟ ایوب 2 باب 10. در پایان کتاب دوستان ایوب او را به سبب تمام بلاهایی که خداوند بر سر او آورد تسکین میدهند. ایوب 42 باب 11 رجوع به 19 باب 21 و 8 باب 4. بنابراین خدا که مشکلات زندگی ما را ایجاد می کند، خود منشأ بدی به این معنای خاص است. خداوند اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد. اگر تو تأدیب را تحمل کنی، نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده‌ای است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. عبرانیان 12:6-11. این آیات نشان می دهد که آزمایشات الهی در نهایت موجب ارتقای مرتبه معنوی انسان می شوند. این که بگوییم شیطان موجودی است که ما را وادار به گناه می کند، اما در این حال با ایجاد مشکلات سبب رشد معنوی ما شده و محصول نیکوکاری بر ایمان به بار می آورد، تناقض دارد. این برداشت کلاسیک از بدی مشکلات عمیقی دارد، به خصوص وقتی که گفته می شود که انسان به شیطان تحویل داده می شود تا شاید روح او نجات یابد و یا شاید درس عبرت بگیرد و دیگر کفر نگوید. اول قرنتینیان 5:5 و اول تیموتائوس 1:20. اگر شیطان واقعا موجود می شود که انسان گناه کند و تأثیرات منفی روی مردم می گذارد، پس چرا این آیات از شیطان به عنوان نوری مثبت یاد می کنند؟ پاسخ این است که دشمن یعنی شیطان یا مشکلات زندگی می تواند تأثیر معنوی مثبتی در زندگی انسان مؤمن به جایی بگذارد. اگر بپذیریم که بدی از سوی خداست، آنگاه می توانیم دعا کنیم و از خدا بخواهیم که مشکلات ما را برطرف کند، یعنی مشکلات را از بین ببرد. آنگاه اگر این کار را نکرد، می فهمیم که این مشکلات در جهت نفع معنوی ما از جانب خدا فرستاده شدند. حال اگر معتقد باشیم که موجود بدی به نام شیطان یا ابلیس مشکلات ما را برمی انگیزد، آنگاه هیچ کاری برای رفع این مشکلات نمیتوانیم انجام دهیم. ناتوانی، بیماری، مرگ ناگهانی یا بدبختی را نباید فقط بدشانسی تلقی کرد. اگر شیطان فرشته قدرتمند و گناهکار باشد، آنگاه او از ما نیرومندتر بوده و ما راهی جز رنج کشیدن نخواهیم داشت. این در حالی است که ما مطمئنیم که به خواست خدا همه چیز زندگی به صلاح مؤمنان پیش می‌رود. رومیان 8:28. بنابراین چیزی به نام شانس در زندگی مؤمن وجود ندارد. منشأ گناه. باید گفت که گناه از درون ما ناشی می شود و تقصیر از ماست که گناه می کنیم. البته خوشایند است که بگوییم گناهی که مرتکب می شویم تقصیر ما نیست. آنگاه می توانیم آزادانه گناه کنیم و بعد خود را توجیه کنیم که کار شیطان بود و سرزنش ها را متوجه او نماییم. در بسیار از اوقات وقتی شخصی گناهکاری عمل بیشرمانه و ناپسندی را انجام می دهد، طبق بخشش کرده و ادعا می کند که در آن هنگام در تسخیر شیطان بوده است، بنابراین مسئول کاری که انجام داده نیست. اما چنین دلایلی اصولا درست و منطقی نیست و مسئولیت گناه بر عهده شخص گناهکار خواهد بود. باید به یاد داشته باشیم هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. رومیان 6:23. گناه به مرگ می انجامد. اگر مسئولیت گناه ما به گردن شیطان باشد، آنگاه خدای عادل باید شیطان را به جای ما مجازات کند. اما این حقیقت که ما بر اساس گناهانمان مورد قضاوت قرار می گیریم نشان می دهد که ما را مسئول گناهان خود هستیم. این باور که شیطان شخصی حقیقی و خارج از وجود ماست، تلاشی برای از دور برداشتن مسئولیت از خود است که این یک نمونه دیگری از امتناع انسان از پذیرش حقیقت فطری بشری، یعنی اساساً گناه پذیر بودن آن می باشد. هرگز خوراکی که انسان می خورد نمی تواند او را نجس کند. آنچه انسان را نجس می سازد افکاری است که از وجود او تراوش می کند. دزدی، آدمکشی، زناکاری، خودپسندی و حماقت، تمام این چیزهای شرم‌آور را از وجود و قلب انسان سرچشمه می‌گیرند و انسان را نجس می‌سازند. مرقس 7:15-23. این باور که چیزی بیرون ما وجود دارد که به درون ما رخنه کرده و موجب ارتکاب گناه توسط ما می‌شود، با آموزش صریح مسیح تناقض دارد. تمام بدی‌ها از درون و از قلب انسان برمی‌خیزد. به همین دلیل به هنگام سیل خدا می‌گوید دلش از کودکی به طرف گناه متمایل است. پیدایش 8:21. آیه یعقوب 1 باب 14 شرح می‌دهد که چطور ما وسوسه می‌شویم. وسوسه یعنی اینکه انسان این روند برای تمام انسان‌ها یکسان است. فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. ما از هوس‌های خود و از تمایلات بد خود وسوسه می‌شویم، نه از عوامل بیرونی. یعقوب می‌پرسد علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارد؟ یعقوب 4 باب 1. هر یک از ما هوس‌های خاص و منحصر به فردی داریم. این هوس‌ها زاییده تمایلات شیطانی خود ما هستند، زیرا منحصر به فردند. این گفته که ما بدترین دشمن خودمان هستیم صحت دارد. کتاب رومیان عمدتاً درباره گناه، منشأ آن و چگونگی پیروزی بر آن شرح می‌دهد. مسئله بسیار مهم این است که در این کتاب به شیطان و اهریمن به ندرت اشاره شده است. در مورد منشأ گناه، پولس از شیطان یا اهریمن حرفی نزده است. به این ترتیب ابلیس مفهوم تازه است که در عهد جدید معرفی می شود. اگر موجودی بیرونی وجود داشت که ما را به گناه وادارد، مطمئناً در عهد عتیق نامی از آن برده می شد. اما در این مورد، سکوتی عمیق و پرمعنی شده است. مکتوبات عهد داوران و گذشته بنی اسرائیل در صحرا نشان می‌دهد که در آن زمان بنی اسرائیل زیاد گناه می‌کردند. اما خدا به آنها در مورد موجود یا نیروی مافوق طبیعی و بیرونی که بتواند به درون آنها نفوذ کرده و آنها را به گناه وادارد هشدار نداد. در عوض آنها را تشویق کرد که به کلامش گوش دهند تا گمراه نشوند. برای مثال آیات تصنیح 27 باب 9 و 10 و یوشع باب 22 و 5. پولس با تأسف میگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. گناه هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگه داشته است. رومیان 7 باب 18-21. او به خاطر گناه خود موجودی بیرونی را ملامت نمی کند. او ذات شیطانی خود را منشأ واقعی گناه می داند. منشأ گناه درون من است. سعی می کنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما بی اختیار گناه می کنم. به نظر می رسد که در زندگی هرگاه می خواهم کار نیک انجام دهم، بی اختیار کار بد از من سر می زند. بنابراین پولس منشأ ضدیت معنویت را گناه درون من می داند. هر شخص متفکر و معنوی به همین خودآگاهی خواهد رسید. قابل ذکر است که حتی مسیحی والایی مانند پولس بعد از تغییر مذهب صاحب فطرتی متفاوت نشد و به اسمت بالقوه یا بالفعل دست نیافت. جنبش انجیلی نوین چنین ادعایی دارد و نتیجتاً پولس را به خاطر سخنش در آیه های رومیان 7 باب 15-21 در رده رستگار نشده ها قرار دادن. این آیه ها تناقضاتی اساسی برای چنین ادعاهایی ایجاد می کنند. داوود یکی دیگر از مردان صالح است که به گناهکاری نفس خود اشاره می کند. من از بدو تولد گناهکار بودم. بلی، از لحظه‌ای که نطفه من در رحم مادر بسته شد آلوده به گناه بودم. مزامیر 51 باب 5. انجیل درباره ذات شیطانی انسان کاملا صریح صحبت می کند. اگر برای این مطالب انجیلی ارزش قائل شویم، نیازی به تصور شخصی خیالی و بیرونی از ذات انسان که مسئول گناهان انسان باشد نخواهد بود. آیه ارمیای 17 باب 9 می گوید که قلب انسان تا حدی شیطانی و فریبکار است که نمی توانیم میزان گناهکاری آن را بپذیریم. مسیح نیز در آیه متی 7 باب 11 نفس انسان را ذاتاً بد می‌خواند. آیه جامعه 9 باب 3 متن عبری در این خصوص شفافیتی بی‌نظیر دارد. قلب انسان‌ها آکنده از شرارت است. جامعه 9 باب 3 آیه افسسیان 4 باب 18 دلیل بیگانگی ذات انسان از خدا را اینطوری ذکر می‌کند. به خاطر اینکه آنها فکر و دل خود را به روی خواستند و کور و گمراه هستند، زیرا قلب ما بصیر نیست. به خاطر قلب‌های ما که در بعد معنوی نابینا و نادان هستند و به خاطر طرز فکر ماست که از خدا فاصله می‌گیریم. آیه غلاطیان 5 باب 19. بر اساس این مطلب از گناهان ما به عنوان اعمال جسم سخن می‌گوید. این جسم ذات و وجود خود ماست که باعث گناهان ما می‌شود. هیچ کدام از این مطالب منشأ گناه از شیطان نمی‌دانند. ما تمایلات گناهکارانه را به طور طبیعی از هنگام تولد داریم و این خصوصیت جزئی اساسی از ساختار انسانی است.